بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، السلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وغرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. السلام عليك يا بنت رسول الله، يا قرة عين الرسول، يا أيتها البتول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. امیدوارم که خداوند شیرینی و ایدی ولادت اون بانوی بزرگ را صدور فرمان ظهور فرزند برومندش قرار دهد و چشم همه ما را به جمال مولایمون روشن و منور گرداند انشاءالله. در ادامه بحث شوق و حب و عشق فاطمی به اینجا رسیدیم که یکی از موضوعات بسیار مهم و مؤثر در کمال و سعادت انسانی موضوع حب است. این موضوع به ویژه در اسلام، علل خصوص در نگاه شیعی، از یک اعتبار و ارزش والایی برخوردار است که در آیات قرآن کریم مزد رسالت پیامبر و در روایات خود پیامبر و سایر معصومین عامل نجات از نار معرفی شده است، که اگر رسالت انبیا را برای نجات بشر از نار در نظر بگیریم و کمال بشر را جدایی از اون زشتی ها بدانیم، عامل مؤثری که باعث این جدایی از اون زشتی ها می شود در نگاه قرآنی و در روایات معصومین علیهم السلام موضوع حب معرفی شده. از این جهت بر ماست که حب را به عنوان یک امر عادی تلقی نکنیم، به عنوان یک موضوع سرگرم کننده و لقلقه زبان ندانیم، بلکه یکی از مؤثرترین عامل در تحول بخشی حیات انسان، در انتخاب صحیح هدف، در نحوه حرکت درست برای رسیدن به هدف بشناسیم. خب بر این مبنا ما موظفیم یک، ایجاد حب صحیح بنماییم. پس باید محبوب صحیح را بشناسیم، یک، دل را آماده جایگزینی و دلدادگی به محبوب صحیح بگردانیم، دو، اون چه در ایجاد این دو امر مؤثر است بشناسیم و در راستای آن بکوشیم، که قطعاً بکوشیم که در ایجاد حب ناصحیح کوشایی کنیم که دفع داشته باشیم. چون اگر حب ناصحیح را ایجاد کردیم، هم مانع ایجاد حب صحیح می شود و هم حب صحیح ایجاد شده قبلی را میراند. به تعبیر قرآن کریم، دو دل نداریم، دل ما دو ظرف نیست برای دو مظروف، یک دل بیش نداریم. و اگر در اون دل دلبر ناجور و ناروا آمد، جایی برای دلبر جور و روا باقی نمی ماند. اما سؤال عمده ای که کاربردی است برای ماها، به ویژه به عنوان شیعیان و علاقمندان به مکتب اهل البیت علیهم السلام، که راه عملیش چیست؟ بیان کردن ساده است، آرزو نمودن چندان دشوار نیست، اما چه می شود که برخی از انسان‌ها به ویژه در مکتب تشیع در طول تاریخ اسلام چنان محب اهل بیت شدن که سر از پا نشناختن؟ و اگر اون سه درجه حبی را که دیشب اشاره کردم به اون درجه نهایی که شیفتگی، دلدادگی و مقام فنا نسبت به محبوب نائل شدن، چه میخواهند جز اون چه محبوب بخواهد نمیخواهند؟ چگونه عمل کنند جز اون چه محبوب عمل کند عمل نمی کنند؟ اما دیگرانی هم بودند که اظهار ارادت کردند، مدعی حب و محبت اهل البیت شدند، اما در مقام عمل ما شاهد این آثار نبودیم. علت چیست؟ اگر در قالب مثال بخواهم عرض بکنم، مثلا فرض کنید در دنیای نبات، در دنیای حیوان و بعد در دنیای انسان. در دنیای نبات اگر ما دو دانه مثلا درخت سیب را در نظر بگیریم، در باغچه‌ای قرار بدیم، بعد از مدتی یه دونه از این دانه ها درخت مثمر ثمر شاداب پرباری باشد، اما اون دانه دیگر یا اصلا سبز نشده، یا اگر سبز شده رشد لازم را نکرده، و اگر احیانا رشدی هم داشت به گل و میوه ننشسته. سوال میکنیم چه شده است؟ این هم دانه سیب بود، این هم دانه سیب بود. یا مربوط به درون این دو دانه است، یا مربوط به عوامل بیرون از این دو دانه، یا دو با هم. عامل مربوط به درون، ممکنه بگیم این دانه قدرت رویشش حفظ شده بود، دانه اصلاح شده سالمی بود، اما این دانه قدرت رویشش آسیب دیده بود و لذا بذر اصلاح شده ای نبود. این مشکل از درون. یا نه، هر دو دانه اصلاح شده بود، این یکی آب مناسب، هوای مناسب، شرایط پرورش کشاورزی مناسبی براش قرار گرفت، اما این دیگری قرار نگرفت. در دنیای حیوان هم ما همین بحثو میتونیم داشته باشیم. تخم دو پرنده رو در نظر بگیریم، در زیر دو پرنده قرار بدیم، یکی جوجه شادابی شد و رشد کرد و پرواز کرد و یک پرنده زیبایی نمایش داده شد، اما اون دیگری اصلا از تخم جوجه خارج نشد، یا اگر جوجه خارج شد اون رشد لازم رو نکرد. این همین مطلب در اینجا هم مطرح می شود. یا این یک تخم پرنده قدرت حیاتیشو از دست داده بود، یا اگر نداده بود شرایطی که مادر و عوامل پرورش دهنده باید رشدش می دادن در این یکی فراهم بود، در این فراهم نبود. حالا می آیم سراغ انسان. اگر بزرگترین عامل در دنیای درون انسان حب است و به وسیله این حب انسان محبوبی که برگزیده در راستای خواسته محبوب حرکت می کند و برمی گزیند و پیش می رود، چرا دو انسان مختلف می شوند؟ این نکته ظریف و مهم را ما به صورت کاربردی و عملی با توجه به آیات و روایات و تحلیل بزرگانی که صاحب نظر در این گونه مسائل هستند به اندازه فرصت محدود امشب با هم پی بگیریم. یک مقدار مربوط به درون ماست، یک مقدار مربوط به برون ما. اما تفاوت انسان با حیوان، تفاوت انسان با گیاه در این است که حیوان و گیاه چون قدرت انتخاب و اختیار و اراده انسانی را ندارند، همون اندازه ای که در درونشون قرار داده شده با توجه به شرایط برونی غیر از اون نمیتوانن باشن. ولی انسان از درونی برخوردار است که اگر گفتن ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را، این قدرت عظیم درونی انسان حتی میتواند شرایط بیرونی را تغییر بدهد و شرایط بیرونی را مناسب برای خود قرار دهد. پس همش برمیگردیم به دنیای درون انسان. حالا به دنیای درون انسان برگردیم. چه چیزی در درون انسان باعث می شود محب محبوب ارزنده شود در حد عشق، و چه چیزی باعث می شود محب ضد ارزش ها گردد و عشق غلط و باطل پیدا کند؟ همون گونه که این انسان بر مبنای قدرت درونی می تواند عاشق شود به عشق صحیح، یعنی محبوب واقعی و درست را بشناسد و دل ببندد در حد عشق، می تواند محبوب باطل را هم برگزیند و عشق غلط، نه مجازی، عشق غلط پیدا کند. این عامل در درون ما چیست؟ همه حقیقت وجودی ما نفس ماست و در نفس ما دو جنبه وجود دارد که انسانیت انسان را این دو جنبه نفس ما باعث می شود و اون چرا که در زمینه انتخاب و عمل باعث می گردد این دو جنبه است. یک، جنبه ادراکی انسان که بعد عقل نظری است، درک می کند، می فهمد، میشناسد، آگاه میگردد. این جنبه ادراکی انسان. جنبه دیگر جنبه عملی انسان است. لذا ملا صدرا وقتی به تحلیل این گونه مسائل میپردازد در اسفار جلد 9 صفحه 354 میگه برای انجام یک فعل اختیاری، چون ما مختاریم، تو اون اعمال اختیاریمون با اختیار خود محب محبوب خوب میشوم و بر مبنای حب به اون محبوب این گونه عمل میکنم یا اون گونه عمل میکنم. اگر میسم تمار رو بالای دار میکنن، میگن دست تو قطع میکنیم، پا تو قطع میکنیم، دم از علی نزن، او همچنان دم از علی میزند تا زبانش را قطع کنن، این عمل اختیاری از یک انسان است. و اگر به اون دیگری تا میگوین اگر از علی بگویی زندگیت را چنین چنان میکنیم از علی دل میبرد، هر دو عمل اختیاری است. این عمل اختیاری انسان طبق تحلیلی که ملا صدرا بر مبنای حکمت اسلامی کرده میگه برای انجام یک فعل اختیاری حداقل 5 مرحله لازم است. 1، تصور فعل. 2، تصدیق به فایده. 3، شوق به انجام فعل. 4، اراده فعل. 5، قوه محرکه عضلات. دوتای قبل از شوق رو من تو بحث قوه دراکه بحث میکنم. تصور فعل، تصدیق به فایده فعل. ما در چه صورتی شوق پیدا میکنیم؟ یک کاری را، یک عملی را، یک امری را ابتدا تصور کردیم، بعد تصدیق نمودیم. فرق تصدیق و تصور رو در منطق میدانیم. تصور در ذهن آوردن است بدون حکم، تصدیق همراه با حکم است، است و نیست. الان تو ذهنم یه مطلبی آمد، خوب است، خوب نیست، این میشه تصدیق. فایده دارد، فایده ندارد، این میشه تصدیق. چه عاملی در دنیای درون من باعث میشود بگم ایکسی را که من به ذهن آوردم خوب است، فایده دارد، پس شوق پیدا کنم؟ بد است، ضرر دارد، پس اجتناب پیدا کنم. این قوه در راکه ماست. اما و هزار اما در اینجا قبل از این که از آیه و روایت استفاده کنم تحلیل حکمیشو بگم، بعد برم سراغ آیه و روایت. ملا صدرا برای تحلیل این مطلب ببینید در تفسیر قرآن کریمش جلد اول صفحه 428 چقدر زیبا این رو تحلیل کرده. میگه قوای نفس به دو دسته علمی و عملی. حالا علمیش قوه ادراکی که همینجور عرض کردم، نسبت به یک امری ابتدا تصور میکند، بعد تصدیق به فایده دارد، بعد شوق پیدا میکند، بعد اراده بر مبنای اون شوق ایجاد میشود، بعد فرمان عمل به عضلات و دست و پا و حرکت در این مسیر. اگر زبان میسم تمار بر بالای دار با دست و پای بریده دم از علی میزند، تصوری که از مقام علی دارد، تصدیقی که در قوه دراک نسبت به با علی بودن چه منافعی دارد پیدا کرده، شوق علوی ایجاد نموده، اون شوق این اراده را ایجاد می کند که اون اراده به زبان دستور بده فریاد بزن من مشتعل عشق علیم چه کنم. اون تصور و تصدیق از کجا برمیخیزد؟ از قوه علمی. حالا بعد عملی که دستور میده به زبان بیا این کارو بکن. حالا عرض میکنم قوای علمی را به دو قوه، یکی عقلی یکی وهمی. همه مشکل در اینجاست که تصور در مرحله تصدیق عقل دخالت میکند یا وهم. اگر وهم آمد تصدیق می کند، ولی تصدیقش تصدیق به جا نیست، تصدیق غلطه، جا به جای ارزش ها می کنه. یه مثال می زنم بعد مطلب رو می شکافم. ببینید الان بنده و یک مثلا کودک 4-5 ساله به شدت تشنه ایم، از دور سراب رو می بینیم، من بر مبنای سن و تجربه و آگاهی های گذشته عقلم میگوید سراب است، فایده ای ندارد، پیش نریم، چون اگه رفتیم جلو همین مقدار انرژی ما هم از دست میره، تازه به آبم نمیرسیم. اما اون بچه چون این تجربه را ندارد و نمیتواند این گونه تعقل کند، بر مبنای موهومات ذهنی اون را آب پنداشته فریاد میزند بدویم به سویش. این فایده ای را که در مقام تصدیق بعد از تصور در دنیای دراکش ایجاد کرده قوه واهمه بوده است. وقت اینجا ملا صدرای بحث عجیبی داره، میگه نفس هم میتواند فریبنده باشد هم فریب خورنده. عجب زیباست. نفس من و شما با همه ارزشی که دارد هم میتواند فریبنده باشد، فریب دهنده، هم میشود فریب خورنده باشد، فریفته. فریبنده است به وسیله قوه وهمیه. خب قوه وهمیه مال نفسه، قوه وهمیه فریب میدهد، پس نفس فریبنده است، فریب خورده شد. عقل وقتی قوه وهمیه قوی شد و موهومات را در مقام تصور تصدیق فایده کرد، پس نفس فریب خورد، لذا در شوق غلط ایجاد می شود. شوق غلط ایجاد شد، این قوه ادراکی میره سراغ قوه عملی. اون وقت قوه غضبیه و شهویه تحت تأثیر شوق برخواسته از قوه وهمیه است. یعنی چی؟ یعنی اون فایده موهوم را قوه شهویه میپسندد، قوه غضبیه نقطه مقابلش را میراند، لذا حب غلط حب صحیح را رد میکند. اما اگر قوه دراکه عاقله قوه وهمیه را کنار زد، مثل اون پدری که به فرزندش میگوید نه عزیزم فریب نخور، این سراب است، گول این زرق و برق ظاهری رو نخور. اینجا نفس نمیگذارد فریبته شود و لذا اون محبوب غلط را دور میراند و محبوب صحیح را جا میدهد. لذا ایشون ببینید چه تعبیر قشنگی اینجا داره، میگه عقل عجب عبارتی است، ملک بالقوه، وهم شیطان بالقوه، شهوت چارپای بالقوه، غضب درنده بالقوه است. حالا ما باید این قوه را به فعلیت در بیاریم. عقل ملک بالقوه است، بالفعل نیست. وهم هم شیطان بالقوه است، بالفعل نیست. حالا اگر من وهم را قوی کردم، وهم شد شیطان بالفعل. خب نفس من شد شیطان بالفعل. شیطان بالفعل ملکی که بالقوه است کنارش میزنه. پس شهوت چارپایی سواری میده. به چی سواری میده؟ به؟ اون موهوم، فایده موهوم سواری میده. غضبم درنده بالقوه است، حالا میشه فرمانبر اون شیطان بالفعل، میشه درنده بالفعلی که نقطه مقابل محبوب وهمی را دور میداند. لذا دلی که به باطل عادت کرد نمیتواند محب علی و فاطمه شود. لذا اومد گفت نمیدونم چرا علی رو دوست ندارم. گو برو ببین سوابقت چیه، چی کار کردی؟ آقا اگر یه من تو عالم طبیعت بگم که خیلی ساده تره فهمش، اگه یه انسانی بیاد بگه توی این جاده چالوس فصل فروردین و اردیبهشت، درخت ها سبز، آبشارها زمزمه، قناری ها میخونه، این چشمسارها همچنان جاریست، درخت ها برگل و زیبا، وای چقدر زشت حالم رو برد، نمیگیم این یه مشکلی داره در درون؟ اگر یک انسانی بگه از اخلاق، از فضیلت، از بزرگی، از عظمت، از صداقت، از دیانت، از پاکی، از هدایت بدم میاد، خب این مشکل در دنیای درونه. پس چه می شود که محب فاطمه نمی شود؟ فاطمه ای که وقتی خدای فاطمه از او سخن می گوید میگه طاهره ایست که آیه تطهیر در شأنشه. وقتی مقام مستجاب و دعویشو میخواد بیان کنه، آیه مباهله میگه یکی از اونهایی که سزاوار این سطحن فاطمه سلام الله علیها است. فاطمه ای که محبت او مزد رسالت پیامبر قرار میگیره، خدای او معرفی میکند. فاطمه ای که وقتی پیغمبر خدا میخواد در مورد او سخن بگوید، میگه او مادر پدرشه، او پاره جگر من است، او بزعه من است، رضای او رضای خداست، خشم او خشم خداست. لذا در محضر مرحوم علامه امینی کسی بر بالای منبر گفت پیغمبر هر وقت هوس بهشت می کرد سینه زهرا را می بوید و می فرمود سینه زهرا بوی بهشت می دهد. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه از پای منبر فریادش بلند شد، گفت چرا اشتباه می کنی؟ نه مطلبی نیست. عرض کرد چیست؟ گفت سینه زهرا را می بوید، می فرمود بهشت پوی سینه زهرا می دهد. بین مشبه و مشبه هم به باید درجات بالا و پایین رو در نظر بگیریم. یعنی اگر ارزش کمالی انسان بعد از یک عمر بندگی در این عالم مقام بهشت است، همه اونها در وجود زهرا، سینه زهرا که گنجینه اسرار الهی است، نشونگر اون ارزش هاست. حالا اگر اینو تو قوه دراکه انسان آورد، قوه وهمیه، هر چرا برای من زیبا جلوه بده، میگه برو این دام بر مرغ دگرنه که انقارا بلند از آشیانه. من زهرا در دل دارم، من علی در دل دارم، من خانه علی و زهرا را میبوسم و میبویم و از دور بیادشون عشق میریزم که حسنین و زینبین دارد و مثل فزعی در این خانه به جایی میرسد که میگه من مائده آسمانی نازل میکنم، کجا برم و به کدام خانه سر بسایم وقتی علی و زهرا میشناسم؟ آیا این دل جای دیگری میتواند سر سپرده شود؟ حالا اجازه بدید این بحثو یک کمی هم از قرآن اشاره کنم. در سوره مبارکه کهف خوب عنایت بکنید، با اون تحلیل مختصری که عرض کردم هنوز جا داره، اگر فرصت اجازه بده باز تحلیل کنم. در سوره مبارکه کهف آیه شماره 103 104 105 106 سریع رد میشم. اولین آیه، قول بگو هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. در ادبیات عرب مفسرین وقتی به این آیه میرسن، اونهایی که تو معانی و بیان و ادبیات خیلی قویین، به این نکته توجه کردن که اینجا عمل چون تمیزه میتونست اعمال نیاد، عملم بیاد، ولی این که قرآن کریم اعمال فرمود عمل نفرمود، یعنی میخواد بگه تمیز رو فقط عمل نگرفتم، هر عملی، هر چی میخواد باشه، هر کاری که شما بخواید در این عالم انجام بدید، اخسرین، خسران، سرمایه رو از دست دادن و سود نبردن. یعنی انسان یه چیزی رو در نظر بگیره تصدیق کنه به فایده، ولی این تصدیق فایدهش در واقع طبق اون تحلیل موهومی است، نه واقعی. این خسران دیگه. خب این چیه؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون الصنعا. یعنی محبوبش غیر از محبوب، حب الدنیا رأس کل خطیه. این مشکل از کجاست که باعث اکثرین اعمالا شد؟ گفت عمل 5 تا مقدمه لازم داره: تصور، تصدیق، بعد شوق، بعد اراده، بعد دستور تا برسه به عمل. میگه وقتی تصور کرده دنیا زیباست، لذا فرمود دنیا تزیین شده، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، آیه 213 سوره مبارکه بقره، زین للذین کفروا الحیات الدنیا. این کفروا یعنی چی؟ یعنی عقل را پوشوند، لذا دنیا در نظرش زیبا جلوه کرد و این زیبایی محبوب شد. اما اون کسی که محبوب واقعی را بشناسد دیگه به اینها دل خوش نمی کند. پس این میشه یک مقدمش خرابه، رو عقل کار نکرده، وهم بر عقل غلبه کرده. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خیال میکنه خیلی کارو خوب کرده، بله من دارم نفع میبرم، من دارم فایده میبرم. آقا اگر یه انسانی با دروغ، با کلک، با حقه بازی، با رشوه، با ربا، با مردم آزاری هی ثروتشو انباشته کنه، اگر بر مبنای قوه واهمه حساب کنه، میگه بله ببینید چقدر سود بردم، امروز صبح رفتم تا غروب اینقدرم برای من افزوده شد. اما اگر قوه در راک بعد عقلیش بیاد چی میگه؟ میگه چه وزر و وبالی برای خودت خریدی، چه بدبختی برای خودت درست کردی. در مقام تصدیق فائده راه چیه که عقل بیاد بالا، وهم بره کنار، نفس فریبنده و فریفته نشود، نفس گردن کش بیستد و بگوید من فریب این امور را نمیخورم. اونجاست که اگر تونست بر مبنای عقل تصدیق فایده کنه میشه میثم تمار. میگه تیکه تیکم کنید، دست از علی و آل علی بر نمیدارم. وقتی میاد جلوه ابن زیاد میگه زبان تو قطع میکنم، اشک از چشمانه میثم تمار جاری میشه. عبید زیاد میگه به این زودی ترسیدی؟ میگه عشق شوق است، چون مولایم فرمود به عشق او مرا از این دار، این نخله خرما بالا میبرن، دستمو میبرن، پامو میبرن، زبانمو قطع میکنن. الان خوشحالم که گفته مولام داره تحقق مییابه. گفت دستتو میبریم، پاتو میبریم، ولی زبانتو قطع نمیکنیم. گفت نمیتونید، گفته مولای من دروغ در نمیاد. دستشو قطع کردن، فریاد میزد، در راجع ذکر علی عباده، حب و علی عباده، علی مع الحق و الحق مع علی فریاد میزد، گفت پاشو قطع کنید. پاشو قطع کردن، گفت مردم بیاین براتون بگم این آیه انما ولیکم الله و رسوله در شأن علی است. این آیه همچنین گفت زبانش هم قطع کنید. این حب مستقر است. چرا؟ چون ریشش تصدیقی است بر مبنای عقل، نه بر مبنای وهم. اما وای اون وقتی که وهم بر عقل غلبه کند، از کجا شروع می شود؟ از خودخواهی ها، خودمحوری ها. لذا وقتی بهش هم بگید چه می کنید، میگه دارم کارو خوب می کنم، دارم منفعت درست می کنم. لذا اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه. اگر آیات الهی آمد و لقاء پروردگار رو مطرح کرد، اینا کفران. یکی از این آیات الهی عقله، عقلم آیات خداست در وجود ما، و عقل کافر شد، یعنی عقل پوشون چی رو کرد؟ اون واهمه رو. لذا امیرالمؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه میفرماید فبعث الله فیهم رسله و باتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفائن العقول. انبیاء اومدن این عقل رو فعال کنن و زنده کنن و غلبه بدن، که مجملا حالا راهش هم عرض خواهم کرد. خب اینو اجمالا اجازه بدید در حد آیه کافی بدونم. حالا در روایات هم ببینید مضمونی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده، من سه تا روایت از شخص نبی اکرم عرض میکنم. یک، در مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 13، ان الشدید لیس من غلب الناس ولکن الشدید من غلب نفسه. قوی، محکم، پابرجا، با شدت و حدت و ایستادگی پابرجا، اون نیست که بر انسان‌ها غلبه می کند. شدید و محکم و پابرجا و با استقامت اون کسیست که بر نفسش غلبه کند، یعنی در بعد ادراکی قوه واهمه را رام کند و نگذارد این شیطان بالقوه شیطان بالفعل شود. ذکری پیامبر دارند در شبهای قدر و شبهای خاص مثل عرفه. در بهار جلد 22 صفحه 245 این ذکر از پیغمبر نقل شده، سجد لک خیالی، سجد لک. اگر سجد لک عقلی، خب روشنه عقل جز سجده الهی. قوه خیال که با واهمه همراست، کاری کردم او هم جز سجده تو چیزی براش مطرح نیست. یعنی عقل اومده واهمه و خیال را چنان در اختیار گرفته. آقا تو نماز ایستادیم، این حضور قلب نماز که مطرح میکنیم خیلی زحمت میبره، که نسبت به چی؟ نسبت به این مطلب. این توی ذهنتون خاطرات، مسائل گذشته، امور، اینا میشه قوه خیالی است که بر مبنای واهمه است، تصوراته که حالا اونجا انسان استقبال میگه من اون قوه خیالی هم در حال سجده ی حضرت حق است. لذا بحث دیشب ملا صدرا تطهیر باطن، من الان ظاهر دارم حمد سوره رو با بهترین قرائت فرض کنید میخونم، سجدم رو با عالی ترین حالت دارم سجده میرم، اما تو دنیای خیالاتم چگونه دارم فکر میکنم؟ آیا دیگرانم مثل من نماز به این قشنگی میخونن؟ گفت حمد سوره رو قشنگ میخوند داشت میرفت رکوع، یکی گفت عجب حمد سوره قشنگی میخونی. که آقایون روزه هم بودم، سبحان ربی العظیم و به حمده. این موهومات که در دنیای ذهن انسان محبوب های باطل درست میکنه. و لذا در مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام که از پیغمبر خدا نقل کردن، صفحه 180 فرمودن به موت نفس یکون و حیات العقل، با کشتن و میروندن و مردن نفس عقل حیات پیدا می کند. یعنی این دوتا تو مرحله قوه دراکه. اگر تو قوه دراکه واهم قدرت داشت، عاقله ضعیف میشه. پس چه کنیم اینجا رو؟ یک، چرا اینقدر به ما گفتن تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه؟ فکر، فکر در چگونه مسائل. آیا شده مثلا صبح بعد از نماز 10 دقیقه بشینم چه میکنیم؟ آیا این همه انبیا بیهوده سخن بدین درازی بود؟ 124,000 پیغمبر این همه رنج بردن، یکیش حضرت نوح 950 سال این همه اذیت و آزار دیده، انبیا رو لای درخت گذاشتن اره کردن، یحیی رو سر بریدن و و و، در اوجش پیغمبر اسلام در رأسش، ما نبیون به مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده، چه کشیده پیغمبر، اهل بیت پیغمبر چه کشیدن، چی میخواستن، چی گفتن، چی شده بعضی ها در مکتب این انبیا سلمان شدن، ابوذر شدن، مقداد شدن، عمار یاسر شدن، میسم تمار شدن، نسیبه شدن، فزه شدن، سمیه شدن، و چی شده که بعضی ها اینا اگه در دنیای فکر بیاد. یک، دوم، نشستن با خوشفکرها. آقا معاش المجالس و مؤثره، با کیا میشینیم؟ تو اول بگو با کیان زیستی که تا من بگویم که تو کیستی. آیا شده سراغ کسانی بریم که نیم ساعت یه ربع در محضرشون نشستیم، از خدا و قیامت، ترس از خدا و ارزش‌های معنوی و زنده کردن درون را، روح را صحبت ناجنس عذابیس علیم، اما تا بشینیم دلار بالا رفت پایین، ما سکه چقدر شد چی نشد، همش این دنیای درون ما را با اون تصدیقاتی که نسبت به فایده های موهومات، خب معلومه که در دنیای درون من محبوب میشه محبوب دیگری. سوم، رفتن به اماکن و مجالسی که اون بود را در دنیای درون انسان زنده میکند. در قالب مثال عرض کنم، دو کفه ترازو در نظر بگیریم. آقا تو این کفه اگر یک شیء سنگین سربی بسیار مثلا سنگین قرار دادید، اگه میخواید این کفه بر اون غلبه کند یا لااقل مساوی شود، باید هی به فکر سنگین کردن این کفه باشید. الان کفه موهومات در کره زمین غوغا میکند، از در و دیوار، از رسانه ها و ماهواره ها، از فضای مجازی و نشریات گوناگون، همش عوامل تحریک کننده موهومات برای تصدیق به فایده موهومات. خیلی اون کفه سنگینه، برای سنگین کردن این کفه چیه؟ آقا میدونید مجلس روزه امام حسین یعنی چی؟ چرا پیغمبر فرمود ذکر و علیین عباده؟ عباده چیه؟ عباده عاملی است که انسان را به قرب خدا میرساند. عبادت برای لقای حقه. ذکر و علیین عباده یعنی وقتی یاد علی بکنی، قوه عاقله در تصدیق فائده، اون چرا که علی میپسنده میپسنده، اون چرا که فاطمه میپسنده میپسنده. جانم به فدایش، سلمان فارسی میگه پیر غلام خانه علی و زهرا، اومدم مسجد دیدم پیغمبر به شدت گریه میکنن و منقلبن تو محراب نشستن، ابوذر پشت سرش. ابوذر پرسیدم ابوذر رسول خدا چیشه؟ گفت نمیدونم، اونقدر پیغمبر منقلبن و گریه میکنن که من به خودم اجازه سوال کردن ندادم. ما دوتا با هم مشورت کردیم همینجوری پیغمبر رو آروم بذاریم که داره از شدت گریه واقعا اذیت میشه. سلمان گفت بهترین راه اینه برم فاطمه رو بیارم، چون پیغمبر وقتی چشمش به فاطمه میفته مسرور میشه. میگه اومدم در زدم، بیبی پشت در فرمود سلمان چه کار داری؟ عرض کردم بیبی جون پیغمبر حالشون خیلی منقلبه، شما تشبیارید مسجد، شاید پیغمبر رو آرام کنیم. میگه وقتی زهرا را افتاد، حالا یه نکته اینجا تو پرانتز بگم، میگه چادری که به سر زهرا بود، من پشت سرش رو فقط شمردم، 12 وصله داشت، 12 وصله فقط پشت سر این چادر زهرا در پشت سر، چون شرایط اقتصادی اون زمان زهرا میگه وقتی وارد شد فاطمه زهرا سلام الله علیها، چشمش به پیغمبر افتاد، یا ابتا چه شده؟ آیاتی که راجع به عذاب در جهنم بود پیغمبر خوندن، فرمودن این آیات بر من نازل شده. زهرا به شدت مثل پدر مشغول گریه شد. سلمان و ابوذر گفتن چه کردیم؟ حالا وقتی دیگم سلمان میگه وارد شدم، دیدم زهرا بچه به بغل با یک دست آسیا به دستی رو داره میگردونه، دستها تاول زده و زخمی شده بسته، اما این ذکر رو میگه و ما عند الله خیر و ابقا، و ما عند الله خیر و ابقا. یعنی چی؟ یعنی گرچه دارم دست آسرا به میگردونم، دستم تاول زده، گرچه نون جو میخورم و گرسنه میخوابم، گرچه چادر من 12 وصله فقط یه قسمتش داره، گرچه اما اگر در مسیر رضای خدا حرکت میکنم و ما عند الله خیر و ابقا و الاخرت خیر و ابقا، این معنا در تصدیق به فایده در قوه عاقله میاد. ولی وقتی برای من زرق و برق دنیا جلوه کرد، پست و مقام جلوه کرد، پول و ریاست و انانیت جلوه کرد، دیگه اونا راه پیدا نمیکنه. یعنی شیطان بالقوه شده شیطان بالفعل، شیطان بالفعل عقل بالقوه را دور میراند. پس اینجا باید به فکر تقویت اون بود. یکی از اینها مطالعه زندگی معصومینه. عزیزانی که سخن مرا میشنوید، تنها بگیم فاطمه جان دوست دارم کافی نیست. شل زرد بپزیم و غذا بپزیم و متأثر باشیم. در ایام ولادت فاطمه زهرا غذا پخش نکردیم، اینا جای خودش همه درست، اما ببینیم چی میگفتن، چه میخواستن، چگونه عمل میکردن. اینا رو تو قوه در راکمون ببریم. وقتی قوه در راک فرمانده شد، اون وقت بعد عملی قوه شهویه و غضبیه به قول ایشون مثل چی؟ مثل چارپا و درنده برای شکارچی. اگر اسب شکاری رام شکارچی بود مفید است، ولی اگر اسب شکارچی شکارچی رو هر جا خودش خواست برد، شکارچی که به هدف نرسید. اگر سگ شکاری رام شکارچی بود فایده میبخشد، ولی اگر سگ شکاری در مسیر دیگری رفت، شکارچی نیروش هدر رفته. در دنیای درون من قوه غضبیه و شهویه اگر رام قوه واهمه من شد، در مسیر محبوبهای باطل میره. وقت این دل سراغ اون محبوبهای ارزنده دیگه نمیتونه بره. لذا گفتن اگر ما این نکته ظریف رو هم در این وقت مختصر عرض کنم، علم داریم زهرا عالیست، دختر پیغمبره، این آیات در خصوصش نازل شده، خب خیلی ها علم داشتن، عرض کردم معرفت بشه. فرقش چیه؟ باید با عقل در مرحله قوه در راکه چنان گره بخوره که قوه غضبیه و شهویه رو رام کنه. این میشه باور. باور بالاتر از علمه. این میشه عقیده. عقیده بالاتر از علمه. علم مقدمه باور و عقیده است. اگر علم به این مرحله رسید، عقیده درست می شود. عقیده شد، عمل می شود. وگرنه علم هست در حدی که بله می دونم آیه تطهیر در شأن فاطمه سلام الله علیها است، ولی پول محبوب منه نه فاطمه. این نمی تونه اون اثری که باید داشته باشه داشته باشه. لذا این عبارت ملا صدر را هم سریع برای تکمیل بحثام عرض کنم که فرصت بیش از این اجازه نمیده. میگه ادراکاتی که به واهمه نسبت داده می شود در واقع همون ادراکات عقلی هن که به واسطه اضافه شدن به یک مصداق جزئی کلیت خود را از دست دادن. یعنی چی؟ عقل به صورت کلی میگه عدل خوبه، این عقل کلی میگه، ظلم بد است، عقل کلی میگه، ولی این مورد الان عادله، این مربوط به قوه واهمه میشه. اگر این مورد عادل است، به وسیله عقل تایید شد، این میشه قوه واهمه در اختیار ملاک های قوه عاقله. وگرنه چه میشه؟ میگه قضایای وهمی قضایای کاذب و دروغی است که قوه وهم بر خلاف عقل اونها را میپذیرد و با قوت به اونها حکم میکند به گونه ای که وای بر اینجا که خلاف اون را حتی اگر برهان بر آن اقامه شود نمیپذیرد. دیدید بعضی آدما مثلا یه چیزی رو دوست دارن، حالا از خودخواهی بگیرید تا معشوقهای مجازی، هر چه استدلال عقلی براش میکنید میگه دلیل بر رد مطلب شما ندارم ولی نمیتونم قبول کنم. چرا نمیتونم؟ چون قوه واهمه نمیگذاره. پس برای اینکه بتوانیم محبت اهل البیت رو در دنیای درونمون ایجاد کنیم، باید با قوه واهمه در بیفتیم. به فرموده امام صادق و پیامبر، به موت نفس یکون و حیات العقل، این هوا رو در خود بمیرانیم تا عقل در ما زنده شود، اونگاه عقل تصدیق به فایده درست کند. وقت اینجا اگر بخوایم واقعا با اون معیار عقلی بریم، چه چیزی بالاتر از مظاهر تام الهی که نمونش در فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ما تجلی کرده. علاوه بر فکر، علاوه بر مطالعه، علاوه بر نشستن با عقلا، علاوه بر رفتن تو مجالس زنده کننده دل، مجالسی که ذکر فضائل و مناقب و مقامات این بزرگواران را مطرح می کنند، اینها یا کتابها و نشریات دل را زنده می کند. لذا یاد علی و آل علی، ببینید خود زهرا سلام الله علیها به عنوان الگوی تمام عیاری که بعد از پیغمبر، ببینید ما میگیم امیر المؤمنین علیه السلام جانش رو فدای پیغمبر کرد، آیه و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله نازل شد. خب مگر فاطمه جانش رو فدای علی ابن ابی طالب نکرد؟ پس این آیه در شأن فاطمه میتونه باشه، چون اگر فاطمه اینجوری نمیکرد که جان علی سالم باقی نمیموند، حسنین سالم باقی نمیموندن. زهرا سلام الله علیها که مقام ام ابیها دارد، در حفظ ارزش‌هایی که قرار بعد از او در جامعه باقی بماند، مردم را خدایی بار بیاورد، تمام وجودش رو میده. بعد آخرین لحظاتم رو میکنه به شوهر، از من راضی هستید؟ من انجام وظیفه کردم؟ همسر خوبی برات بودم یا نه؟ خب اگر انسان قراره در این عالم الگو بگیره، جز در این خانه کجا بره؟ لذا ما فریاد میزنیم زهرا جان، به خودت قسم، به شوهرت قسم، به بچه‌هات قسم، اگر وهابیت و عوامل وهابیت و داعشی‌ها و دیگران و دیگران همه قدرت‌های عالم رو بسیج کنن و تلاش داشته باشن با ماهواره‌ها و رسانه‌ها و نشریات و جلسات و کتاب‌ها مهر شما را از دل ما بیرون کنن، به خودتون قسم دست از شما بر نخواهیم داشت مگر با خون ما و جان ما از بدن ما بخوان خارج کنن. و میبالیم و افتخار میکنیم، سر به آسمان بلند میکنیم، میگیم خدایا شاکریم بر نعمت ولای علی و آل علی، خدایا شاکریم بر نعمت محبت علی و آل علی که همه اینها را از فاطمه سلام الله علیها داریم. با افتخار فریاد میزنیم گدای در خانه علی و فاطمه هم و بر این در سر میساییم و از اونها توقع عنایت داریم برای سرسپردگی بیشتر. صلی الله علیک یا مولاتی، یا بنت رسول الله، یا ام الحسن و الحسین، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. فاطمه جان مظهر تام خدایی، فاطمه جان ام ابیهایی، فاطمه جان
کف شیر خدایی فاطمه جان ام الحسن و الحسین ام زینبینی فاطمه جان فضه تو بر کائنات فخر بفروشد جا دارد چگونه شکر این نعمت به جا آریم که توانستیم دلمون رو جای محبت شما قرار بدیم لذا در این شام ولادتتون از شما میخواهیم بی بی جان به جان همسرتون علی به اون لحظه سر بریدن فرزندتون حسین به پاره های جگر فرزندتون امام مجتبی به اسارت زینب کبرا امشب از خدا بخواهید امر فرج امام زمان را برساند فاطمه جان دست منو دامان تو درد منو درمان تو بی بی جان با یک گوشه چش با یک اشاره عالم و زیر و زبر می کنی اعتقاد ما این است گرچه ما بد بودیم امت مسلمان قدر شما را ندانستن هنوز هم به در خانه شما سر نمی ساین ولی ما فریاد می زنیم شما خاندان کرم خاندان احسان خاندان لطفی یک نظر لطف و عنایت به جامعه بشریت بفرمایید یا الله خدا به عظمت فاطمه به مقام فاطمه به زهد فاطمه به عبادت فاطمه به شجاعت فاطمه به فصاحت فاطمه به بلاغت فاطمه قسمت میدم یا الله امشب نظر عنایتی به بندگانت بفرما اللهم بسمك العظيم الاعظم على عز الاجل الاكرم بفاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك يا الله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبه واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغزز أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا من اللغب والغيبة وتفزل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرهبة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغنى وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى العسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والنفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واغز ما وجبت عليهم من الحج والعمرة بف فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین و عجل الله و فی فرج مولانا صاحب الزمان.